مگه هر کس که داره در خدمت استبداد و استعمار جهانی در آمده مگه جانی بالفطره است؟ نه، عالم بی تعصبه. عالمیه که میگه من به چرایی و غایت و هدف و ایدئولوژی اینا کار ندارم، علم برای علم، من میخوام علمی به مسائل نگاه کنم. خیلی خب، وقتی علمی به مسائل به این مفهوم نگاه کردی، هر کی قیمت بالاتر پیشنهاد کنه میبرده، چون که بردن تو. الان کسایی که در آکادمی ها و در لابراتوارهای غرب دارن کار میکنن، بسیارشون آدمای عاشق علمن. یعنی محصولش چی میشه؟ اینشتین که نظریه نسبیت رو، خب این نظریه در خدمت چی قرار گیره؟ در خدمت بمباران ناکازاکی به هیروشیما. حالا اون هم خیلی جالبه، هواپیما ژاپن تسلیم شد، گفت آقا جنگ تمام شد و اینا. آمریکا گفت دیگه حالا ما که تولید کردیم بمب رو بالاخره باید جای مصرفش که بکنیم. میدونید قضیه این بوده. اصلا ژاپن تسلیم شد، گفت آقا قبول، جنگ تمام. گفت نه دیگه، حالا هواپیما ما سوختم زدیم و بمبم حاضر آماده داریم دیگه، چرا به خودی چیز بکنیم. و جالبه، هیروشیما رو که زدن، اون شهر دوم قرار نبود ناکازاکی باشه، یه شهر دیگه بود که اسمش من یادم رفته، چون اسمای ژاپنی چین نزدیک همه، میترسم یه چیزی بگم. اون شهر دیگه رو قرار بود بمباران بکنه. اینا عین خلبان هواپیما خودش گفتش، اینا نوشتن تو تاریخش. الانم هواپیما رو دارن میبرن تو موزه به عنوان افتخارات آمریکا، میخوان نشون بدن. خلبان میگه من اون شهر دومی رو پیدا نکردم، اون شهر دیگه که قرار بود بزنه. بعد هوا ابری بود، هوا خراب بود، پیداش نکردم. میگه دو دور زدم، گفتم آقا این شهر نیست، چجوری اینا؟ من برمیگردم. بعد داشتم برمیگشتم، گفتن سر راه شهری چیز دیگه ای نیست. گفتم چرا، یه آبادی دارم میبینم. گفتم بنداز، که همین ناکازاکی بود. علم برای علم، علم برای علم. الان هم این ژاپنی که شما میبینید، الگوی ژاپنی، بله، از ژاپنیا باید پرکاری و ارزه و پیگیری و اینا رو چیز کنیم. ژاپنیا الان من شنیدم تظاهرات میکنن، فشارهای سندیکایی میارن که تعطیلاتو کم کنه، مثل ما هم، مثل ایرانی هم. ایناشو بله باید از ژاپنی ها آموخت، اما ژاپن خیال نکنید یه آش دهنسوزی. ژاپن ژاپنی است که حکومت و ملت ژاپن یک دیگرم استقلال سیاسی و ملی ندارن. کوچکترین تصمیم ژاپنیا برای خودشون نمیتونن بگیرن، هیچ تصمیم. کره جنوبی، ژاپن، هیچ تصمیم. اون مزایا دارن، باید یاد بگیری. اینا هم نقاط ضعف، اینا هم حواسشون باشه اینا رو. علم برای علم، منهای ایدئولوژی. ما دیگه به قایت عالم و انسان، خدا چرا من آفرید، از کجا آمدم، به کجا میرم، این حرفا مال آدمای بیکاره. مال آدمای بیکاره. ما کار داریم. چه کار داری؟ هیچی. من میخوام بمب اتم بسازم برای علم. یا این نوبل که این جایزه‌های نوبل رو میدن. نوبل خیلی جالبه، جایزه صلح نوبل. این نوبل مخترع دینامیته. خیلی نمیدونم میدونیش دیگه نه. این دینامیت مواد منفجره که برای آدم کشیه، این نوبل اختراع کرده. جایزه صلح نوبل، جایزه صلح جهانی درست کردن به نام این که مخترع دینامیته. اینا سرنوشت علم و تکنولوژی بدون غایت ایدئولوژیک و علم سکولار، علم جدا از متافیزیک. علمی که گفت من به الهیات کار ندارم. علمی که گفت علم از اخلاق، دانش از ارزش جداست. دانش اگر از ارزش جدا شد، کنده شد، به چی وصل میشه؟ به ضد ارزش. یعنی چی که دانش از ارزش جداست؟ دانش از ارزش جداست یعنی دانش گسسته از ارزش، یعنی دانش پیوسته به ضد ارزش. ما دانش بی‌طرف نداریم، مثلا علم بی‌طرف، تکنولوژی بی‌طرف، هنر بی‌طرف هم نداریم. اگه هنر تو و تخصص و عرضه تو در خدمت مردم و محرومین و فقرا نیست، اگر در صف خدا و توحید و عدالت نیست، حتما در صف ظلمه و در صف ضد خدا و ضد مردمه. ولی ممکنه تو ندانی، ممکنه تو عمدن نکنی، مقصر نباشی، تقصیر نداشته باشی، اطلاع نداشته باشی، اما تو داری مصرف میشی، نمیفهمی، ولی سوارت شده، ولی سواری میدی، ولی سواری میدی. ممکنه کسی که اونجا نشسته پشت دستگاه کامپیوتر داره کار میکنه با رایان و اینا، اصلا تو ذهنش تجاوز به حقوق بشر، صدمه زدن به دیگران، جنایت کردن، یتیم کردن بچه ها، اینا اصلا تو ذهنش نباشه ها. او داره کار علمی انجام میده. اما وقتی اینقدر شعور نداری، اینقدر تعهد نداری که از خودت نمیپرسی که این تخصص و علم من در خدمت کی و چی داره قرار میگیره، آخر قایتش چیست؟ تکلیف این علم و تخصص من با ارزش و متافیزیک و الهیات و اخلاق و اینا چی میشه؟ با مبدأ و معاد عالم؟ این سوال از خودت نمی کنی. میشه چی؟
میشه عمله آماتور زلمه. عمله آماتور، خیلی هاشون آماتور هن، یعنی خیلی هم پولی نمیگیرن بابت این کارا، عاشق علم هن، منتها عاشق احمق علم. حماقت معنیش همین هست. احمق کسیه که نمیپرسه من چرا دارم این کار رو انجام میدم، فقط باید انجام بدم. این اصلا تعریف احمق همینه. شما خیال نکن احمق یه فرقی داره. احمق و صفی با مجنون و دیوانه فرق داره. احمق معنی قلوچل و اینا نیست. دیوانه کسی که باید ببرنش تیمارستان. احمقا رو نمیبرن دیوانه خونه. احمقا کل جامعه رو تبدیل میکنن به دیوانه خونه. چون احمق کسی است که یک کار رو داره انجام میده، سرش هم پایین افتاده، نمیدونه برای چی داره این کار انجام میده. ولی اون متخصص هم هست. متخصص، پرکار، ثروتمند، تو مدیریت ها برای مملکت هم برنامه‌ریزی میکنن. احمق اقتصادی، احمق سیاسی، احمق اجتماعی، احمق ها کسایی هم که نمیدونن این کاری که داری انجام میدی هزینه و فایدهش چقدره، از کجا شروع کردی، چرا و به کجا میخوای برسی. این محاسبه ها این تو نیست. فقط یه چیز بلده، سرتو بنداز پایین، مثل اجزای ماشین، مثل همون چرخدنده های ماشین کارتو بکن، تولید کن مصرف، تولید کن مصرف، تولید برای مصرف، مصرف برای تولید، تولید برای مصرف، مصرف. یه چرخه بسته احمقانه. او که شنیدید از حضرت امیر میگه که مؤمن کسی است، انسان کسی است که از خودش استسؤال رو بپرسد که من از کجا آمدم و به کجا میروم و برای چی آمدم. اینا سوالایی که احمقا از خودشون نمیپرسن، ولو متخصصن. متخصص اینا سوالایی است که احمقا از خودشون نمیپرسن. و جامعه های بشری هرچی داره میکشه از احمقهایی است که دارن بشریت رو مدیریت میکنن، دارن بر بشر حکومت میکنن. اینا بنابراین این که در غرب آمد، اصلا یکی از زوایای انحراف غرب و تقلید غرب گراها همینه، تفکیک علم از حکمت و الهیات. پیشرفت علم گفت، یعنی گفت آقا پیشرفت علم با پسرفت الهیات و دین باید باشه. میگه خدا رو، شما میدونید در غرب دنبال خدا تو مجهولات میگشتن، یعنی مثلا هر چیزی نمیفهمیدن چرا اینجوریه، میگفت ها این نسبت بدین به خدا چون نمیدونیم چیه. بعد مدت میگذشت میفهمیدین، مثلا میفهمیدن آقا لایه های زمین شناسی اینجوری و گازهای درون زمین و چیه فلان. نه میگفت خب دیگه فهمیدیم، احتیاج به خدا نیست، فهمیدیم چی جوریه. یعنی هر جا که نمیفهمیدن تو تاریکی ها دنبال خدا میگشتن. اما تو فرهنگ اسلامی شما تو روشنی باید دنبال خدا بگردی، نه تو تاریکی. همونی که تازه فهمیدی که چرا و چگونه زلزله میشه، چجوری باران میاد، چجوری سیل میشه، چجوری بیماری شفا پیدا میکنه، تازه همین جاست که تو باید خدا رو بشناسی. نه که وقتی که نمیفهمی بگی ها خدا اونجا، که بعد هرچی علم جلو بیاد خدا عقب نشینی میکنه. در غرب اینجوری شد، هرچی علم جلو میامد الهیات و دین میرفت عقب، ارزش و اخلاق میرفت عقب. تو فرهنگ اسلامی درست عکسش بود. جامعه عربی بی سواد جزیره العرب را که میگفتن تو کل مکه اونجا 10 تا باسواد شمردیم هستن، 10 نفر سواد دارن، بعضی کمتر هم گفتن. این جامعه را تبدیل کرد به پیشرفته ترین جامعه از حیث تمدن و علم و فرهنگ در سطح دنیا و اقتصاد و ثروت و قدرت. پیامبر اکرم با شعارهای متافیزیکی، یعنی زیر سایه اخلاق و متافیزیک و الهیات و عقل و عدالت و ارزش ها آمدی علم و اینقدر پیش رفت. تو فرهنگ اسلامی شما تو روشنایی با دنبال خدا، چون خدا خودش چیه؟ نور. یکی از اسمهای خدا چیه؟ نور. خدا نوره، دنبال نور بگرد، نه دنبال تاریکی مثل موش تو تاریکی ها دنبال خدا بگردید. ولذا شما هر وقت مکانیزم عالم رو شناختی از نظر علمی، اینجوری نیست که الهیات و دین باید بره پی کارش. گفت آقا دیگه علم اینجا رو فهمید، دیگه الهیات نمیخواد. بله الهیات غربی، الهیات مسیحی اینجوری بود، اما الهیات اسلامی اینجوری نیست. الهیات اسلامی علم رو زیر سایه خودش و در دل خودش پرورش میده، توجیهش میکنه، تفسیرش میکنه و بهش جهت میده. اگه علی راجع به سکولاریسم در حوزه علم و تمدن بحث میشه، ریشه های مشکلات از اینجاها شروع شده. اینا رو خیلی ها نمیدونن و خودشون فکر میکنن که میدونن، میخوان به بقیه چیز یاد بدن. بنابراین پیشرفت انسان یک لکه سوال و تردید بر قدرت خدا نیست، برای اینکه خود انسان هم قدرت خداست. خود انسان اصلا آیت الله، انسان آیت الله العظمی است.
انسان بزرگترین آیت و نشانه خداست. وقتی یه عده از روی انسان به نفی خدا میرسن، انسان که بزرگترین شاهکار خداست، از انسان میگه به انسان ببین، ها پس معلوم شد خدا نیست. معلوم شد که خدا هست، معلوم شد که نیست. از روی انسان که بزرگترین آیت خداست باید فهمید الهیات تقویت میشه، نه تزیین. بعضی ها رو دیدم میگن آقا این مسئله مثلا پیشرفت بحث هوش مصنوعی و ربات ها و اینا پیش آمده، این خب آفرینشه دیگه، خلقت الهی میره زیر سوال. یا بحث شبیه سازی مثلا، حالا من شبیه سازی رو نمیخوام بگم درست یا غلط، این باید بحث بشه اصلا چی هست، چجوری هست، چقدرم در موردش مبالغه شده البته، ولی اصلا من بحث اینا رو ندارم از نظر اخلاقی و دینی، من میخوام بگم که اصلا فرضاً این کارم شد. شما اگر هر چی که انسان در در آفرینش به مفهوم انسانیش بیشتر پیشرفت کنه، بیشتر چی ثابت میشه؟ بیشتر قدرت خدا ثابت میشه که یه موجودی رو ساخته که ببین این چی کارا داره میکنه. بعضی خیال میکنن وقتی انسان یک چیزایی رو درست میکنه، پیشرفت میکنه، پیشرفت خدا، پیشرفت انسان، پیشرفت خداست. میگه آقا دیگه ربات هم ساختن و اینا، دیگه مسئله خلقت الهی داره میره زیر سوال. اتفاقا خلقت الهی بیشتر تقویت میشه. خداوند ببین راجع به چه موجودی گفت تبارک الله احسن الخالقین، راجع به آدم، راجع به موجودی که میتواند آفرینشگری کنه. خود اینا جزء آیات الهی است. ببینیم دو جور نگاه میشه به انسان و پیشرفت علم و خلاقیت. تو فرهنگ غربی هر چی انسان پیش میرفت، جلو میرفت، علم پیش میرفت، خدا و دین و الهیات تضعیف میشد تا رفت که رفت. الان شده یک مسئله غیر معرفتی، مسئله شخصی سلیقه‌ای، مثل خرافات. هر کس میخواد قبول کنه، هر کس میخواد قبول نکنه، پلورالیسم، همه حقه، همه محترم. حقه یعنی هیچ کدوم حق نیست، همه محترمه، یعنی هر کسی هر چی میخواد بگه. برای خودش خوبه. اما تو فرهنگ اسلامی پیشرفت انسان، هرچی انسان جلو رفته مفهومش میده که الهیات اسلامی بیشتر ثابت شده. هرچی انسان بیشتر پیشروی نکنه، یک مصداق دیگه برای ادعای الهیات و الوهیت اسلامی بیشتر ثابت میشه، یعنی تقویت میشه، هیچ وقت تضعیف نمیشه. اما در غرب هرچی علم و عقل پیشرفت، دین اونا تضعیف شد. و در فرهنگ اسلامی بنابراین علم در طول ما بعد و طبیعه و الهیات و فلسفه است، نه در عرض اون. بنابراین تعارض و تضادی بین علم با الهیات نیست. تکیه میشه از یک طرف به علیت و مقتضیات ذات کرد، به عنوان یک فیلسوف و حکیم، یک متعله آمد امور ذاتی و عرضی رو از هم، امور طبیعی و قصری رو از هم تفکیک کرد. از یک طرف نفی تجربه و سد باب پیشرفت علم نیست. نگاه فیلسوف به حرکت با نگاه فیزیکدان به حرکت البته دو نوع نگاهه، اما اینا منکر همدیگه نیستن. شما میتونید به عنوان یک فیلسوف، به عنوان یک متافیزیسیان عقل‌گرای متعلق، حرکت رو بیایی در الهیات بالمعنی العام، در امور عامه بر اساس همون قوه و فعل بیایی تفسیر و تعریف بکنی حرکت رو و تحول رو، و در این حال بیایی در مکانیک و طبیعیات هم و در فیزیک هم این حرکت رو فرمولیزه بکنی. هیچ منافاتی اینا با همدیگه ندارن. و هر شود که یکی بیاد از علت فاعلی حرکت، غایت حرکت، چرایی اون فلسفه تحول در جهان بحث بکنه، یکی هم بیاد یا همون فرد بیاد از زاویه دیگری راجع به کیفیت هندسی و تعریف ریاضی تحولات طبیعی بحث بکنه. نگاه از دو سطح به پدیده‌های عالم، یکی تفسیر فلسفی، یکی تفسیر علمی، هم ممکنه و هم لازمه. آخرین نکته‌ای که خدمتتون عرض می‌کنم، اینم خواهش میکنم توجه بکنید، چون این سوالم خیلی مطرح میشه، خیلی هم جوابش رو با مغالطه میدن. بعضی از کسایی که به اصطلاح میخوان از موضع تفکر دینی جواب بدن، غلط جواب میدن. او مسئله اینه، ما عرض کردم که برای پیشرفت علم و برای تفسیر علمی و تجربی از جهان و از طبیعت، لازم نیست شما تبیین ما بعد و طبیعی رو از جهان انکار بکنید. نه تنها لازم نیست، حالا خواهم گفت یک گام جلوتر، اصلا با انکار ما بعد و طبیعه خود علم زیر پاش سست میشه، چنان که الان شده در 40-50 سال اخیر. الان در دهه های اخیر داره میشه جزء بدیهیات در فلسفه علم و معرفت شناسی که میگن ما تفسیر علمی قطعی نداریم. تفسیر علمی
متکی است به یک تفسیر متافیزیک، به یک پارادایم فلسفی که خودشون ازش تعبیر میکنن به اپیستمه. میگه هر تفسیر علمی، هر نظریه علمی تجربی در قالب یک اپیستمه خاص فقط معنی میده. میدونی معنیش چیه؟ معنیش اینه که ما یه پیکر واحدی پیوسته‌ای به نام علم نداریم اصلا. و معنیش اینه که چیزی به نام متد علمی نداریم. و از اون مهمتر معنیش اینه که چیزی به نام پیشرفت علم نداریم. پیشرفت علم. چون پیشرفت علم یعنی چی؟ یعنی علم یک مجموعه واحد پیوسته است که در یک سیر طولی خطی زنجیره‌ای داره هی تکامل پیدا میکنه. معنی پیشرفت مگه این نیست؟ حالا داره میگه که اصلا نه فقط علوم با هم ارتباط ندارن، نظریات داخل یک علم هم با هم دیگه ارتباط منطقی ندارن. بنابراین ما هیچ پیکره واحد به هم پیوسته‌ای به نام علم نداریم اصلا که شما بتونی بگی یه متدی داره این علم، متد خاص واحد، و بعد بگی این علم تکامل پیدا کرده. الان می‌بینید الان اونی که در آخرین نظریات در فلسفه علم در غرب هست میگن ما چیزی به نام تکامل علم نداریم، اونی که هست بحران علمه، بحران علم. اینا آخرین نظریات بعد از او همه تسلب‌های محکمی که راجع به آقا علم، پوزیتیویسم، تجربه، به اسم علم و تجربه و علوم جدید، فلسفه رو، الهیات رو، اخلاق رو، مذهب رو، عرفان رو، حتی عقل فلسفی رو و فلسفه رو بردن زیر سوال. حالا راجع به همون علم شده الان یک جوجه لاغری که با هر بادی زمین میفته. من این بحث رو نمیخوام ادامه بدم اینجا، فقط دوستانی که میخوان این بحث رو تعقیب بکنن ارجاع میدم به بررسی متونی که در باب فلسفه علم الان هست، ازش هم ترجمه شده. سیر نظریات فلسفه علم رو از معرفت شناسی لاکاتوش و پوپر تا معرفت شناسی توماس کوهن و فیرابند، اینا رو بررسی بکنید. اینایی که میگم آخرین نظریه پردازان مدرن فلسفه علم و معرفت شناسی در غربن، مال همین 3-4 دهه اخیر. ببینید همشون چی دارن میگن. همشون خلاصه آخرین جنبندی هاشون اینه که میگن تاریخ علم غیر عقلانی است، تاریخ علم غیر عقلانی بوده است، اینا این عباراتشونه. و میگه که هیچ انضباط منطقی علم نداشته و نداره، بنابراین فلسفه علم دیگه منتفی است. ما حد اکثر از جامعه شناسی علم و از روانشناسی عالمان میتونیم سخن بگیم، نه از چیزی به نام فلسفه علم دیگه نمیتونیم سخن بگیم. و میگه امروز متد علمی، تعریف علم، موضوع علم و روش علم همه بی‌معنا شدند. اینا که عرض میکنم عین ترجمه تحت اللفظی آخرین نظریاتی است که در باب فلسفه علم و معرفت شناسی در غرب مطرحه. میگه علم را حد اکثر به غرض میتوان تعریف کرد، اگر بتوان. و بعد میگه که حتی به نظر ما علم را به غرض و غایت هم نمیتوان تعریف کرد، حد اکثر به نتیجه، به نتایج پراکنده نظریات علمی میتوان تعریف کرد. بنابراین ما دیگه چیزی به نام قلمرو واحد مشخص علم که بتونیم او رو عذاب در بیاری در برابر فلسفه، در برابر الهیات، در برابر حتی در برابر خرافات دیگه نداریم. ولذا الان آخرین بحثشون اینه، میگه که ما یه زمانی میگفتیم غیر از علم تجربی همه چیز خرافه است، حتی دین و مذهب و عرفان و اخلاق و وحی همه خرافه است، حتی فلسفه. ولی امروز میگه میدونین چی میگیم؟ میگه امروز اعتراف میکنیم که علم نیز خرافه است. یک. دو، امروز باید اعتراف بکنیم که همه خرافات به یک اندازه علمی هست. اینش خیلی جالبه. اینه نمیدونم دقت کردید به اهمیت این جمله؟ کسایی که یه روزی میگفتن جز علوم تجربی، بحثای پوزیتیویستی دیگه، نظریه معنی داری، میگفت اون گزاره ای، آن جمله ای، اون حرفی علمی است که با تجربه بشه اثباتش کرد یا حداقل با تجربه بشه ابطالش کرد. امروز میگه که اون چه که با اولا هیچی با تجربه نه ابطال میشه نه اثبات، چون اگه تجربه را از عقل و از متافیزیک جدا کردی هیچی رو دیگه نه اثبات میکنه نه ابطال، فقط گزارش جزئی موردی است از مورد خاص، چیزی رو نه اثبات میکنه تو. قانون علمی دیگه، ساینتیفیک لاو دیگه ما نداریم. تبیین علمی یعنی چی؟ میگه امروز به این نتیجه رسیدیم نهایتا بعد از اون افراطی‌گری ها که امروز باید سرمون رو پایین بگیریم و بگیم که حتی علم نیست خرافه است. ما معرفت علمی نداریم. یعنی علم علم نیست. علم به معنی واقعی علم نیست. میگن دیگه ما میگن ما الان هیچ ملاکی نداریم برای که بگیم چی علمیه چی غیر علمی. بنابراین حتی همه یا حتی خرافات هم میتونن علمی دانسته بشن. یعنی کسایی که گفتن متافیزیک خرافات است چون تجربی نیست، حالا میگن خرافات هم علمی است چون علم هم خرافه است. اینا نهایت علم سکولار، علمی که گفت میخوام علم بی‌طرف باشم، همه چیز فقط علمی و تجربی میبینم، کاری به مبادی مابعد طبیعی و اخلاق و متافیزیک و حرفا ندارم. اینا از توش در آمد. یعنی وقتی که شما الان میگه ما فقط یه جور میتونیم تفسیر علمی رو بپذیریم، اونم موقتا، اونم اینجوری که بگیم تفسیر علمی محتاج است به مبنای مابعد طبیعی و فلسفی که اون مبنای متاسفانه ما نداریم. بنابراین همین که ارتباط علم با فلسفه و متافیزیک قطع شد، اول فشار خون خود علوم تجربی پایین میفته و پایین افتاد. تفسیر ما بعد طبیعی از عالم رو اگر انکار کردی، تفسیر علمی از جهان هم دیگه نمیتونی بکنی. چنانکه بعد از یک قرن، بعد از 70-80 سال، حالا به این چه رسیدن که دیگه نمیشه تفسیر کرد. میگه ما روزی میگم، اینا که میگم، این آخرین جمله های من عین ترجمه جمله هاشو من یادداشت کردم، وقتونه دیگه نمیگیرم، فقط جملاتشون اجازه بدید براتون بخونم که مستند باشه. عین عباراتشون من میخونم خدمتتون، اینا ترجمهشه. امروز تو فلسفه علم و معرفت شناسی جدید غرب، بعد از قطع ارتباط علم با الهیات و فلسفه، نظریه غالب این نظریه است که چنان چه قبلا گفته شد در یکی دو قرن گذشته که معرفت دینی و وحیانی معرفت نیست، علم نیست، نه خرافه است و هر کس سلیقه است، و بعد گفته شد که معرفت فلسفی و عقلی غیر تجربی هم معرفت نیست، اون هم حرفای خرافه است. فلسفه چیه؟ تعقل چیه؟ ما فقط تجربه میفهمیم. چنان که گفته شد، امروز گفته میشود که معرفت علمی نیست، معرفت نیست. یعنی ما علم، تجربه هم علم نیست و علم آور نیست. یعنی وقتی در میزان اعتبار تجربه مبالغه های پوزیتیویستی میشه و معرفت دینی و عقلی و شهودی، نه فقط دین، حتی فلسفه و عرفان بشری هم انکار میشه، نتیجه بلافصل این افراطی‌گری میگه بعد از مدتی به انکار خود معرفت تجربی و رد صلاحیت علوم جدید منجر می شود و شده است. میگه ما اعتراف میکنیم که باید نگاه علی و الهی و عقلی به انسان و جهان را نخست پذیرفت تا سپس بتوان نگاه ریاضی، هندسی و تجربی به طبیعت و انسان و جهان را تثبیت کرد. ولی متاسفیم که باید بگیم چون ما هیچ مابعد طبیعی فلسفی و الهیات و هیچ متافیزیکی را قبول نداریم، بنابراین باید از علم هم صرف نظر بکنیم. فقط میگیم علم عبارت است از گزاره های موقت تا اطلاع ثانوی برای که مشکلات عملی ما رو حل کنه. همین حدس ها و ابطال ها علم نیست، یه سری حدس و یه سری ابطال. رو هیچ کدومش هم نمیشه قسم علمی خورد، سوگند علمی نمیشه خورد که این واقعا دیگه داره گزارش میده از عالم واقع. حالا اینا یه زمانی میگفتن علوم انسان، علوم طبیعی که علمن هیچی، علوم انسانی هم مثل علوم طبیعی هن، علم محض تجربی هن. بلجا می گفتن انسان شناسی همونی که ما میگیم پوزیتیویست ها، بلجا علوم انسانی و انسان شناسی دینی و الهیاتی این همه مزخرفه، علوم انسانی اسلامی اینا برابر همش مزخرفه. حالا میدونین چی میگه؟ یه روز میگفت که علوم انسانی مثل علوم طبیعی علم محض همونی که ما میگیم. امروز میگه علوم انسانی مثل علوم طبیعی نیستن، هیچی، اصلا علم نیستن علوم انسانی، یه سری حدسیات و گزاره ها و نظریه های نظریه پردازی هن. حتی علوم طبیعی هم میگه علم نیستن دیگه. کسانی که میگفتن علوم انسانی این علوم طبیعی، حالا میگه علوم طبیعی هم علم نیستن. من میخواستم دوستان رو توجه بدم به این افراط و تفریط هایی که شده توی قضیه که بت کردن علم حالا شده انکار علم به همه معرفت ها. نسبی گرایی و شکاکه معنیش همینه. خیلی متشکرم که تحمل فرمودید دو ساعت بحث طولانی رو. خیلی ممنون و متشکرم.